ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شامگاه سه‌شنبه سوم تیر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2020 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران که به اونها اشاره کردم پروانه وحید منش است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها بشنویم از
درود. شنوندگان عزیز، رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه درباره آنچه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجاد شده نامید گفت که این وضعیت دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد. حسن روحانی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و ایجاد نگرانی غیر واقعی در بین مردم را از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز دانست. نرخ برابری دلار و ریال روز سه‌شنبه برای نخستین بار در تاریخ مبادله ارزهای خارجی در ایران از 20000 تومان گذشت و به 20480 تومان رسید. در این بخش خبری در این باره بیشتر می‌شنوید. دفتر دادستانی رومانی روز سه‌شنبه با اعلام نتایج کالبد شکافی غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی گفت که مرگ او بر اثر جراحات مرگبار در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً در جریان سقوط رخ داده است. به گزارش خبرنگار ما، دفتر دادستانی همچنین میگوید تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربین‌های داخل هتل را در اختیار دارد و منتظر مجوز قاضی برای بررسی آنهاست. در این گزارش اشاره نشده که آیا کسانی در مرگ آقای منصوری دخالت داشتند یا خیر. منابع نزدیک به تحقیقات به خبرنگار ما گفتند در جریان تحقیقات مشخص شده است که غلامرضا منصوری هزینه هتل را پیش از مرگش پرداخته بوده. این منابع همچنین میگویند از چمدان آقای منصوری که مرتب و بسته بوده است مقادیری دست نوشته به زبان فارسی و همچنین چندین تلفن همراه و کارت بانک پیدا کردند. جسد غلامرضا منصوری روز جمعه در لابی هتل دوک در بخارست پایتخت رومانی پیدا شد. پلیس بخارست همزمان اعلام کرد که او از ارتفاع بالا به پایین پرتاب شده است. غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه مطرح شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برای هر گونه همکاری اعلام آمادگی کرد. این مقام نظامی در این نامه که روز سه‌شنبه منتشر شد از ابراهیم رئیسی به عنوان فقیه وارسته، انقلابی و شجاع نام برد و نوشت اقداماتش موجب امیدواری و رضایتمندی مشهودی به توصیف او در آحاد مختلف ملت شده است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز دوم تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته بود که اقدامات رئیس قوه قضاییه به توصیف او روح اعتماد و امید را در جامعه دمیده است. پیش از این هم فرماندهان سپاه پاسداران از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه در بهار سال 95 حمایت کرده بودند. جمعیت خیریه موسوم به جمعیت دانشجویی مردمی امام علی در نخستین بیانیه‌ای که پس از بازداشت مؤسس و دو عضو خود منتشر کرد گفت که آنها با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. به نوشته بیانیه، شارمین میمندی نژاد مؤسس، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی این جمعیت خیریه به توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم پروانه وحید منش شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بهای دلار آمریکا از 20000 تومان هم گذشت. این روند تا به کجا ادامه خواهد یافت؟
حدش سیاسی است. یعنی تا کجا مردم تحمل میکنن. وقتی قیمت ها در عرض 3 ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی هزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنن و مردم هم میتونن تحمل کنن، طبیعیه که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت.
از آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران و جهان آگاه می‌شویم. موشک‌های حوثی‌های یمن برای اولین بار پس از آتش‌بسی که به دلیل کووید 19 برقرار شده بود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی رسید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بانک مرکزی ایران درباره کنترل نرخ دلار و بازگشت آن به کانال آرامش وعده داده است، اما نمودارهای اقتصادی چیز دیگری میگویند. پرسش مهمی که باید در هفته‌های آینده پاسخش را دریافت کرد این است که تاب اجتماع افزایش دلار را تا کجا خواهد برد. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
رکوردی تاریخی برای مبادله ارزهای خارجی در ایران. نرخ برابری دلار آمریکا و ریال بار دیگر خبرساز شده است. این بار برای اولین بار در 4 دهه گذشته دلار آمریکا از مرز 20,000 تومان گذر کرده است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران افزایش ناگهانی قیمت دلار را ناشی از یک شوک روانی می‌دانند.
اتفاقاتی در 2 ماه اول سال، اواخر سال و اوایل سال به خاطر کرونا افتاد و همچنین از نظر ارزش هم خیلی از محصولات صادراتی ما دچار کاهش شده، مثل فرآورده‌ها، مثل خود نفت، مثل پتروشیمی، بقیه کالاهایی که ما صادر می‌کردیم. خب این طبیعی بود و بعد از این که دوباره این مرزها باز شد و رفت آمدها و ورود کالا به طور جدی در کشورهای منطقه و کشورمون راه افتاد، خب طبیعی بود که یه ناترازی بین عرضه ارز و تقاضای ارز در بازار به وجود اومد. خب همه اینها با هم دیگه و یه مقداری هم به حال اخیراً شوک‌های روانی که بعد از تصمیماتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفت، قطعنامه‌ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردن، همه اینا کمک کرد که جو روانی رو در بازار از ایجاد بکنه.
صحبتی که نظیر آن را رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم که در آخرین سال کاری دولت خود به سر می‌برد بر زبان رانده است. اما این تنها دلار و یا سایر ارزهای خارجی مانند یورو نیست که به صورت افسار گسیخته با افزایش قیمت روبرو شده است. نبود آرامش را می‌توان در بازار سکه، مسکن و لوازم خانگی هم دید، چیزی که حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا آن را در قالب ذوب شدن قدرت خرید پول ملی یعنی ریال ارزیابی می‌کند.
عوامل پدید آورنده تورم در درون اقتصاد ایران با تمام نیرو دارن کار میکنن، در اینکه پول ایران هر روز داره ضعیف‌تر میشه، قدرت خریدش کمتر میشه.
حسن روحانی و مجموعه تیم اقتصادی دولت از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نشست ستاد اقتصادی دولت یک راهکار را برای بازگرداندن آرامش از دست رفته به بازار ارز متصور شدند. ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد ایران.
ما ظرف 2 سال گذشته چیز نزدیک 72 میلیارد دلار صادرات غیر نفتیمون بوده که باید ارزش برمیگشته. از این 72 میلیارد دلار یه چیزی نزدیک 45 میلیارد دلارش برگشت، یعنی 27 میلیارد دلار داریم که برنگشت. ما یه ددلاینی تا پایان تیر ماه دادیم، امیدواریم در این مدت شتاب بیشتری بدن صادرکنندگان عزیز.
اما حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا با ملاک قرار دادن ارزیابی صندوق بین‌المللی پول که تراز بازرگانی ایران را در سال پیش رو ترازی منفی تا حدود 20 میلیارد دلار برآورد کرده، چشم‌اندازی جز فروش ارز به قیمتی گرانتر برای دولت حسن روحانی متصور نیست.
در چنین شرایطی عرضه کننده نسبتاً انحصاری ارز در بازار دولت این به موجودی‌هاش نگاه میکنه و به نیازهای هزینه‌ایش نگاه میکنه، چون نیازهای هزینه‌ای از رهگذر درآمدش تامین نمیشه، از رهگذر مالیات تامین نمیشه و از رهگذر فروش نفت هم تامین نمیشه، ناگزیر یکی دو جا میمونه که از اون رهگذر تامین کنه. یکی ایجاد تورم هست، دیگری توسل به نرخ تسعیر یا مبادله ارز در نتیجه ارز با دیگرون تر بفروشه.
با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بعد از جلسه اقتصادی دولت گفت که قیمت ارز در سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی موسوم به نیما مهم است.
قیمت ارز در سامانه نیما است که تجارت کشور رو ما داریم در اونجا تامین میکنیم. زیر 16 تومان دلار داره مبادله میشه و 120 میلیون دلار عرضه بود در این نیما.
یادمان نرود 25 خرداد ماه بود که گروهی از معترضان در برابر ساختمان اصلی بانک مرکزی تجمع کردند. آنها علت تجمع خود را از دست دادن اموالشان در جریان خرید ارز از سامانه نیما عنوان کردند و خواستار استعفای آقای همتی شدند.
نیما باید جمع بشه تا اوضاع بهتر بشه.
سامانه ارزی نیما که برای بهبود بخشیدن به بازار ارز و واردات کالا از سوی بانک مرکزی رونمایی شده بود، به گفته منتقدانش به بازار چند نرخی ارز دامن زد و نشان داد که این سامانه هم از جهش قیمت نمیتواند مصون باشد. اما آیا دولت حسن روحانی حدی برای افزایش قیمت دلار قائل است؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی در بریتانیا:
حدش حد سیاسی است، یعنی تا کجا مردم تحمل میکنند. وقتی قیمت ها در عرض سه ماه در بورس 140% بالا میره، وقتی هزینه های جاری به رقم های بسیار بالاتری تحول میکنند و مردم هم میتونن تحمل کنن، طبیعی است که دولت در این قضیه پیش خواهد رفت. سخنانی هم که بانک مرکزی گفته عملا سخنان نامربوطی هستند.
اگرچه در دوره پیش افزایش قیمت دلار در خرداد ما سکه از این رشد عقب افتاده بود، اما اکنون بنابر گزارش ها سکه هم نزدیک به 9 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.
از محمد زرقامی میشنیدیم در مورد افزایش نرخ دلار آمریکا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ضمن میتونید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122111. گذاشتن پیامتون با صدای خودتون تنها کاریه که شما انجام میدین. رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای 2445 نفر به بیماری کووید 19 در فاصله ظهر دیروز تا امروز خبر داد. به این ترتیب مجموع بیماران به 209,970 تن رسیده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 121 نفر جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به مرز 10,000 نفر نزدیک شد. اگرچه آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع محلی و خارجی نیست. با همکارم رضا ولیزاده از طریق تلفن همراه هستیم. رضا، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی و از آخرین خبرها در ایران برامون بگو.
سلام به تو الهه. سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت در این روزها بین 6 تا 12 استان رو به عنوان استانهای با وضعیت قرمز معرفی میکنه و با توجه به اینکه آمار کلی مبتلایان چندان تغییری نکرده، دلیل این نوسانها هنوز مشخص نیست، در حالی که مقام‌های محلی در استان‌های مختلف اعلام وضعیت قرمز می‌کنند و تعداد این استان‌ها بیشتر. سخنگوی وزارت بهداشت نامی از این استان‌ها نمی‌بره. مثلا امروز سیما سادات‌لادی سخنگوی وزارت بهداشت گفت استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی و هرمزگان در وضعیت قرمز هستند، اما همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در استان گلستان و معاون سیاسی استاندار کردستان میگن در این استانها شرایط به شدت وخیم هست، در حالی که در صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت اثری از این استانها نیست. مجمع نمایندگان استان کرمانشاه میگه این استان در وضعیت قرمز هست و نامه‌ای به حسن روحانی نوشتند، خواستار ارسال بیشتر تجهیزات و امکانات مقابله‌ای تشخیصی و درمانی به استان کرمانشاه شدند و همینطور خواستند که محدودیت های جدی تری برای کنترل و مهار این بیماری اعمال بشه. در این میان نگرانی های بسیار جدی وجود داره در مورد کارگران عسلویه و کنگان. کارگرایی هستند که در فازهای مختلف عسلویه و کنگان عموما در کمپ های کارگری زندگی میکنن، معمولا چون خانواده های این کارگر در شهرهای دیگه زندگی میکنن، این کارگرها در مرخصی یک هفته دو هفته بر میگردن و این نگرانی رو دارن که خونواده ها رو آلوده کنن و یا بالعکس وقتی بر میگردن ویروس رو به کمپ های کارگری بیارن. خبرگزاری ایلنا نوشته بیش از یک هفته است که وضعیت در اصلویه و کنگان قرمز هست، اما به نظر نمیرسه که پروژه ها تعطیل شده باشه یا پروتکل های خاصی حداقل برای کارگرای پیمانکاری اجرایی شده باشه. 24 خرداد بود که سعید کشمیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت در شهرستان های بوشهر رو اصلویه عده زیادی بستری شدن و دیلم و کنگان هم در سطح هشدار هستند. برخی از کارگرای اصلویه هم به خبرگزاری ایلنا گفتن پالایشگاه ها و پتروشیمی منطقه هر روز شاهد گسترش بیش از پیش ویروس کرونا هستند و مدیران این صنایع هم توزیع بستهای بهداشتی رو متوقف کردن. الهه
رضا، آمار ابتلا به ویروس کرونا در جهان چه وضعیتی داره؟
حدود 9,250,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدن که نیمی از این افراد بهبود پیدا کردن، اما حدود 480,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با حدود 2,400,000 ابتلا و حدود 123,000 قربانی در جدول رتبه بندی کرونا اول هست و بعد از آمریکا برزیل با بیش از 1,000,000 ابتلا قرار داره. روسیه، هند و بریتانیا هم به ترتیب بیشترین شماره ابتلا رو دارن. الهه
سپاسگزارم و اجازه بدید که سوال بعدی ما این خواهد بود که به نظر میرسه بیشتر کشورها به ویژه در اروپا به سمت کاهش محدودیت ها میرن. چه خبرهایی درباره این مسئله برامون دارین و یک دقیقه فرصت مونده؟
در اروپا همونطوری که گفتی در حالی که به هر حال دارم به سمت بازگشایی ها میرن، نگرانی های هم در این حال وجود داره. آلمان کشف روزانه موارد تازه رو داره که باعث شده نگران بشه، اما عقب نشینی نکردن از بازگشایی ها. بریتانیا داره هتل ها، رستوران ها، سلمانی ها و میکده ها رو از 14 ژوئیه از 14 تیر ماه باز میکنه. اسپانیا مرزهاش رو باز کرده که در جدول کرونای جهان رتبه 6 رو داره و دیگه نیازی به قرنطینه و ارائه تست نیست. مسئولان جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز گفتن که این رویداد در ماه سپتامبر به صورت حضوری برگزار میشه. و آخرین خبر هم این که سازمان یونیسف یا همون سازمان کودکان ملل متحد در گزارشی هشدار داد به دلیل کرونا، به دلیل شیوع ویروس کرونا 120 میلیون کودک در جنوب آسیا دچار فقر میشن.
سپاسگزارم. با همکارم رضا ولیزاده همراه بودیم و در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایران و جهان از اون میشنیدیم.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و ما موشک‌های حوثی‌های یمن برای نخستین بار، البته به گزارش خبرگزاری رویترز، برای نخستین بار پس از آتش‌بسی که به دلیل کووید 19 برقرار شده بود، اکنون به ریاض پایتخت عربستان سعودی اصابت کرده. حوثی‌های یمن می‌گویند که وزارت دفاع و تعدادی از پایگاه‌های نظامی در عربستان سعودی را هدف حملات موشکی و پهپادی خودشون قرار دادن. اخبار بیشتر در این باره را اجازه بدید که از همکارم ایلیا جزایری بشنویم که همکنون روی خط تلفن استودیوست و این خبر رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم از شما.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید حوثی‌های یمن گفتن پایگاه‌های در عربستان سعودی از جمله شهر ریاض رو هدف حمله قرار دادن. اینطور که یحیی اصفری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد این حمله توسط چند فروند موشک بالستیک و تعدادی از پهپادها صورت گرفته. آقای اصفری در گزارشش گفته که از جمله مواضعی که هدف قرار گرفتن پایگاه وزارت دفاع هست، وزارت دفاع عربستان سعودی در شهر ریاض و همچنین پایگاه هوایی ملک سلمان که اون هم در شهر ریاض هست و ساختمان اطلاعات سازمان اطلاعات عربستان سعودی غیر از ریاض آقای سری گفته که در جنوب عربستان سعودی هم پایگاه هدف حمله قرار گرفت. مدعی شد که تلفات سنگین رو عربستانی ها متحمل شدن تا این حمله که بامداد امروز صورت گرفت و در این باره ادامه تهدید کرد که اگر عربستان سعودی به گفته او به تجاوزهاش ادامه بده در خاک یمن، حوثی ها به حملات خودشون که از اونها به عنوان حملات انتقام جویانه تعبیر کرده ادامه خواهند داد.
ایلیا، آیا عربستان سعودی وقوع این حمله رو به طور کلی پذیرفته و چه واکنشی داشته؟
وقوع حمله رو به طور کلی پذیرفته الهه. حتی ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون داده که بعضی از انفجارهایی که صورت گرفته، حالا مشخص نیست چون که شبانه بوده در کجای ریاض بوده، حتی کسانی که منتشر کردن توضیحاتی در این باره ارائه ندادن و هنوز مشخص نیست اون چه سقوط کرده، موشک بوده یا چیز دیگه، اما صداهای انفجاری شنیده شد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدی مرتبط با خودش هم این رو تایید کرده از درباره وقوع انفجارهای مهیب در ریاض و دیدن دودی که به آسمان برمی‌خیزه. اما سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی آقای ترکی المالکی هم تایید کرد وقوع حملات رو و گفت حوثی‌ها با 3 فروند موشک بالستیک و 8 فروند هواپیمای بدون سرنشین بمب‌گذاری شده حمله کرد به مناطق مسکونی در عربستان سعودی و گفت یکی از موشک‌های بالستیک به سمت ریاض پایتخت عربستان شلیک شده و بقیه به سمت نجران و جازان در جنوب عربستان سعودی شلیک شدند و گفته این شلیک موشک‌ها از صنعا بوده، صنعا پایتخت یمن که الان پایگاه اصلی و پایتختی هست که حوثی ها بر اون تسلط دارن. آقای المالکی گفته که سامانه هوای عربستان و ائتلاف عربی با این حمله مقابله کرده و البته گزارش های هم منتشر نشده در مورد تلفات احتمالی این حملات الهه و به یک سوال پاسخ نداده آقای المالکی در مورد اینکه چه مناطقی به طور مشخص هدف اینها بودن، در این باره توضیحی نداده و فقط اصل حمله رو تایید کرده.
ایلیا، حالا با این حساب آیا این به این معنیه که آتش بس اعلام شده میان طرفای درگیر در یمن هم به پایان رسیده؟
بله، ما شاهد این بودیم که در طی روزهای گذشته الهه حملاتی صورت گرفته از سوی دو طرف و حتی کمینهایی در داخل عربستان در داخل یمن بوده، حملاتی در منطقه مرزی عربستان بوده و این حمله دوشب نشون میده که این آتش بس که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا برقرار شده بود به طور کامل پایان پذیرفته و شاید ما طی روزهای آینده شاهد حملات بیشتری از سوی دو طرف باشیم، به ویژه پس از حمله که بامداد امروز صورت گرفته. به طور حتم عربستان سعودی و متحدانش سعی خواهند کرد انتقام بگیرن از این حملات، کما اینکه خبرهایی از عملیاتی در تعدادی از محورها در یمن داره مخابره میشه.
سپاسگزارم. با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم و از او در مورد حمله موشک‌های حوثی‌های یمن به ریاض در عربستان سعودی میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، فرصتی داریم تا بریم و صدای شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
هیچ بعید نیستش که کشتن این قاضی متواری شده از ایران هشداری باشه برای بقیه کسایی که در دستگاه جمهوری اسلامی دچار خطایی شدن یا اختلاسی کردن و سعی میکنن که با خروج از کشور خودشون رو در یک محیط امن قرار بدن. این هشدار به اون آدم هاست، یعنی که باید بمونید و قاعده بازی رو رعایت کنید، یعنی همینجا باید بمونید، محاکمه بشید و نمایش ما رو کامل کنید و در هر کشور دیگه ای اگر باشید امنیت جانی نخواهید داشت. اینم بخشی از خیمه شب بازی جمهوری اسلامی که بارها تکرار شده و مردم ازش اطلاع دارن.
پیام آقای روحانی. آقای روحانی، خواب یا بیدار؟ خیار کیلو 8000 تومان.
یک کیلو لوبیا من قبل از عید خریدم 12,000 تومان، امروز رفتم بخرم میده 25,000 تومان، یعنی تورم از 100% بالاتر. آقای روحانی 10 کیلو برنج پاکستانی میده 200,000 تومان. آقای روحانی،
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی برابری خواه است، مدافع حقوق اقلیت‌ها و منتقد تبعیض و بی‌عدالتی. در 14 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و علاوه بر آن از ادامه تحصیل هم محروم شده است. سیامک میرزایی 40 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات دامی است. او سال 89 ستاره دار شد و از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم ماند. این فعال مدنی نخستین بار در سال 85 بازداشت شد و پس از آن تا سالهای بعد بارها مورد احضار، بازداشت، بازجویی و محاکمه قرار گرفت تا سال 90 که با شکایت وزارت اطلاعات در پرونده ای به 5 سال زندان محکوم شد. پس از آن بار دیگر تیر ماه 95 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در پارس آباد مقان بازداشت شد و به سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. سیامک میرزایی 4 ماه در سلول انفرادی بود و تحت بازجویی به اتهام تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان و 2 سال تبعید برای او منجر شد در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان. حمایت او از آموزش به زبان مادری، فعالیت‌هایش در حوزه حقوق زنان و درخواست او برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران از جمله مواردی بود که به عنوان مصادیق اتهام در پرونده این فعال مدنی نوشته شد. حکم او در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 1 سال تبعید کاهش یافت و سیامک میرزایی 3 سال در زندان اوین ماند و 5 تیر ماه سال 98 در حالی که تنها 2 روز از محکومیتش باقی مانده بود در پی احضار به دادسرای امنیت اوین از تشکیل پرونده جدید علیه خود مطلع شد، این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام. پرونده‌ای که در دوران حبس برایش تشکیل شده بود به دلیل تماس‌های تلفنی او با فعالان مدنی از داخل زندان اوین و اعتصاب قضایش در زندان. او برای انجام بازجویی و تحقیقات در مورد این اتهام جدید 1 ماه دیگر در زندان ماند. در نهایت سیامک میرزایی مرداد ماه 98 آزاد شد، اما بلافاصله برای اجرای حکم تبعید به شهر قائن در استان خراسان جنوبی انتقال یافت و در روزهایی که او دوره تبعید خود را می‌گذراند، پرونده جدیدش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. قاضی ایمان افشاری این فعال مدنی را به تحمل 1 سال دیگر زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کرد. حکمی که در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. و در حالی این حکم به سیامک میرزایی ابلاغ شده که او این روزها همچنان مجازات تبعید خود را می‌گذراند.
و بدین ترتیب نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. سری بزنید و لحظه به لحظه در جریان تازه ترین ها قرار بگیرید. و بخوانید از جمله دادستانی رومانی علت مرگ قاضی منصوری رو اصابت به سطح سخت اعلام کرده. و در نهایت پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.